مورد بعد مسئله تصمیم باید در هر موردی که بخوایم تصمیم بگیریم علم رو داشته باشیم، یا علم رو از عالم یا از مرکزی که این علم رو داره بپرسیم و بخوایم. بعد از اون با علم تنها نمیشه تصمیم درست گرفت، مگر اینکه اطلاعات درست، اینفورمیشن درست داشته باشید. شما میتونید دکترای اقتصاد داشته باشید اما وارد منطقه اورنج کانتی بشید و کسی ازتون بپرسه که من خونه بخرم یا نخرم. اگر شما اطلاعات مربوط به این شهر و اطلاعات مربوط به وضعیت مالی رو که شما درش هستید نداشته باشه، چطور میتونه تصمیم درست بگیره؟ علمش کافی نیست. همراه با این علم اینفورمیشن و اطلاعات میخواد. اما همراه با علم و اطلاع من و شما باید حتما مشورت کنیم، چه کار کم اهمیت باشه چه پر اهمیت، و حتما باید در موردش اندیشید. و اندیشه چگونه است؟ از اونجایی که مغز ما هر زمانی که سراغش میرید فقط یه درصدی از اطلاعاتو به شما میده، 20% و 60% و 40% و 30% و از اینجا یا از اونجا. این درست مانند این مونه که از جمعیتی که شما اونجا تشریف من از 5 نفر یا 10 نفر یه سوالی بکنم، از بقیه نپرسم، مرده بعد از 4 تا 5 تا دیگه بپرسم. به همین جهت است که وقتی بخواید بیاندیشید، مخصوصا درباره موضوعای مهم، باید صبح که از خواب بیدار میشید بهش بیاندیشید، ببینید چی فکر میکنید. بعد از اینکه صابونت میخورید میتونید فکر کنید. ظهر وقتی گرسنه هستید ببینید چی فکر میکنید. بعد از ظهر وقتی که خیلی خوب و خوشی ببینید چه فکر کنید. اگر نصف شب به دلیلی از خواب پریدید، بهتره که تا 10 دقیقه برای اون کار بذارید، بگید الان بذار ببینم راجع به این موضوع مهم من چه فکری دارم. یک دفعه متوجه میشید که اطلاعات مختلف و متفاوت سراغ شما میاد و نظر شما رو یا تصمیم قبلی شما رو کاملا به هم میریزه. اینش این است که کمتر کسی است که در آنچنان شرایط آرامی باشه که همه اطلاعاتی رو که خودش داره برای یه تصمیم وارد صحنه کنه. درست مانند این که اگر شما میخواید تصمیم مهمی بگیرید، همه همکارانتون رو یا قسمت خرید رو، فروش رو، تبلیغات رو، حسابداری رو، حقوقی رو، انبار رو، همه رو باید دعوت کنید تا بتونید تصمیم درست بگیرید. این که فقط از مأمور فرض بفرمایید حقوقیتون یا کار تبلیغاتتون بپرسید من این کالا رو بخرم یا نخرم، به چه مقدار بخرم، که احتمالاً تصمیم غلطی خواهید گرفت. بنابراین بدون اینکه من و شما در زمانهای مختلف بیاندیشیم، به هیچ وجه امکان نداره که بتونیم تصمیم درست بگیریم. ولی وقتی که علم رو داریم، اطلاع رو داریم، مشورت رو کردیم، فکرمون رو کردیم، اون وقت است که باید تصمیم رو بگیریم و تا زمانی که دلایل آشکاری که در وقت این ارزیابی و قضاوت در اختیار ما نبوده ظاهر نشده، فقط به دلیل تغییرات درصد اینجا و اونجا نظرمون رو عوض نکنیم. یعنی انسان‌ها در شرایط آرام و آسوده با علم، اطلاع، مشورت و فکر تصمیم می‌گیرن و پای تصمیم خودشون به عنوان وحی منزل می‌ایستن، به عنوان یک دستور دادگاهی، به عنوان یک باید اخلاقی می‌ایستن. چون اگر قرار بشه بعد هم بخوایم نظرمون رو به هر دلیل و بهانه‌ای عوض کنیم، گرفتار خواهیم شد. بنابراین مسئله پروسه تصمیم‌گیری از این بابت اهمیت فوق‌العاده داره. نکته جالب از نظر مطالعات علمی اینه که به نظر میرسه که در بیشتر موارد نه تصمیمات اول بلکه تصمیمات تند و سریع انتخاب‌های بهتری است. و معمولاً آدم‌هایی که با نه اینکه اون حداقل را رعایت نکنن، صبر می‌کنن بی دلیل، معمولاً آدم‌های محافظه‌کار و محتاطی هستند که به دلیل منفی و نگران بودن و یا بدبین بودن به موضوع نگاه میکنن و علاوه بر این که در خودشون حالات بد و منفی رو به وجود میارن که مشکلاتی براشون فراهم میکنه، معمولا انتخاب درست نمیکنه. و در این حال باید بدونیم که من و شما وقتی که به مسئله تصمیم میرسه از سه چیز نباید هراسید. یکی اشتباهه، برای این که در بیشتر موارد اشتباه تنها راه آموختن و یا انجام کاره. دوم شکست، زیرا هر شکستی پل پیروزی بعدی است. ولی از همه که ما قراری کمتر بشه اتناکویم حرف و قضاوت و نظر مردمه. یعنی این سه عامل، اشتباه، شکست و حرف مردم، بزرگترین ترمز روانی برای انسان هاست، به طوری که واقعا برخی از اوقات در 80 سال عمرشون بنازه 8 سال هم پیش نرفتن و زندگی نکردن. از تجربه باید آموخت، باید کوشش کرد که اتفاق نیفته، وقتی افتاد اون رو فهمید و پذیرفت و ازش بهره گرفت، برای که قسمتی از وجود ما در یه جایش خالی بوده و خلایی داشته که حالا میتونیم اون رو پر کنیم و نه تنها در حال بلکه در آینده تصمیم بهتری بگیریم. نتیجتاً بسیار مهم هست که من و شما اشتباه رو به عنوان بد و غلط نبینیم، اشتباه رو به عنوان گناه و عیب نبینیم. شاید بزرگترین موضوع در حرمت نفس و سلف استیم و عامل مهم در موفقیت این هست که اشتباه رو به عنوان عملی که نتیجه مطلوب رو بعداً معلوم شده به ما نداده بهش نگاه کنیم. و در حالی که وقتی اشتباه میکنیم باید بلا فاصله اشتباه خودمون رو بپذیریم، اگر در ارتباط با دیگری است معذرت رو بخوایم، تقاضای بخشش رو بکنیم و آمادگی کامل خودمون رو برای دادن خسارت اعلام کنیم و در مورد خودمون هم بعد از تجزیه و تحلیل چرایی اشتباه اون رو برای همیشه کنار بگذاریم و احساس بدی نکنیم. ولی باید بدونیم که تقریبا به میزانی که ما آدم مهمتری هستیم یا بزرگتری هستیم، به میزانی که تصمیم ما و یا کار ما بزرگتر و مهمتره، همیشه اشتباهات ما هم بزرگتره، همیشه. و بنابراین ملاک ارزیابی انسان‌ها هرگز نمیتونه اشتباهاتشون یا اشتباهات بزرگشون باشه. اون معمولاً گمراه کننده است یا در بسیاری از موارد درست عکسشه. و وقتی که مخصوصا نگاه کنیم به اون کسانی که ما قبول داریم، بزرگ میدانیم، مهم میدانیم، خواهیم دید که اونا معمولاً بزرگترین و بیشترین و بدترین اشتباهات رو کردن. اشتباه مشخصه انسانه. انسان یه موجود ناقص، همیشه اشتباه کرده، همیشه اشتباه خواهد کرد. انسان جایز الخطا نیست، انسان حتمی الخطاست. در خصوص شکست هم دقیقاً مسئله اینه. شکست از آن کسانی است که میخوان از آن چه که هستن بهتر و برتر برن و شکست اجتناب ناپذیره. شکست نشان دهنده یه آدمی است که اهل چالش و مبارزه است و کاری رو سخت‌تر از آن چه که میتوانسته انجام داده یا حساب‌ها رو ای بسا به درستی نکرده و به اون میآموزه که دفعه بعد چه کنه. به همین جهت که مردمانی که بسیار شکست خوردن برندگان اصلی هستن. به همین جهت که شما در مسابقات ورزشی میبینید کسانی که ای بسا پشت سر هم شکست می‌خورن از نظر شهرت یا از نظر ثروت ابدا قابل مقایسه با مردمانی نیستن که چون کاری نکردن شکستی هم نخوردن. بنابراین افتخار ما در انجام ندادن کارها نیست، افتخار ما در کارهایی است که کوشش کردیم و در حدی که به ما مرتبط بوده اون رو به درستی انجام دادیم. ولی از اونجایی که خیلی از اوقات کار من فقط به من تنها مرتبط نیست بلکه به دیگران مرتبطه، با شکست روبرو شدیم و همون گونه که عرض کردم شکست پل پیروزی بعدی است. هرگز آدم‌ها بدون شکست به هیچ پیروزی نرسیدند. مورد بعد مسئله آغازگری و خلاقیت، یعنی اینیشیتیو بودن و کریتیو بودن. می‌دانیم که بسیاری از مردم هستند که به دلیل ویژگی‌های روانیشون حاضر هستند یک کاری رو برای اولین بار خودشون آغاز کنند، یعنی آغازگر یک کاری است. در حالی که متأسفانه بسیاری از مردم هستند که هرگز نفر اول در هیچ چیز نیستند. حتی دوست ندارن نفر اول در یه مهمانی باشن، نفر اولی باشن که برای خوردن شام برن، نفر اولی باشن که به پیست رقص برن، نفر اولی باشن که خداحافظی کنن. برخی از اوقات شاید توضیح و توجیه داشته باشه، اما بیشتر موارد نه. بسیاری از ما دوست داریم که دیگران برن، اگر خطری هست، آسیبی هست، متوجه اونها باشه، بعد ما سرفراز و سربلند احتمالاً دنبال رو اونها باشیم. یه چنین افرادی تو زندگی هیچ وقت موفق نخواهند بود. برای اینکه ماجرای اصلی و اساسی در زندگی و در دنیای امروز مسئله این است که من آغازگری داشته باشم و توان شروع کردن یک کاری رو یونیک، منحصر به فرد، یکتا و بی همتا داشته باشم و اون راه رو پیش برم. بدون آغازگری نشون دهنده این است که من از خودم در هیچ چیزی مایه نمیذارم. من فقط شاهد و ناظر دیگران هستم و تقلید دیگران رو میکنم. این تقلید دیگران رو کردن جز در موارد استثنایی و ویژه و مهم همیشه بد و غلطه. یعنی روزی که شما تقلید دیگران رو میکنید معمولا نه به جایی میرسید، نه رشد لازم رو میکنید و نه احتمالاً اون لذت و رضایت رو از کار خودتون پیدا میکنید. تنها مورد استثنایی که تقلید قابل توجیه هست وقتی است که در یک کار مهم و بزرگ شما خودتون رو در جای اون آدم قرار بدید، درست مانند او بشید، درست مانند او عمل کنید تا احتمالاً به همون نتیجه برسید که اگر شرایط زمان و مکان ایجاب میکنه برسیم. به همین دلیل که ژاپنی ها تنها گروهی بودند که بعد از جنگ جهانی اول به این نتیجه رسیدن که به دلیل ویژگی فرهنگشون توانایی ندارن که با علم و دانش و تکنولوژی غرب خودشون رو همراه کنن، مگر اینکه بیان و دقیقاً در این زمینه‌های فردی و اجتماعی خودشون و فرهنگی خودشون کنار بذارن و مقلد تمام و کمال مثلا امریکایی‌ها بشن. و دقیقاً چنین کرد. به همین جهت بود که کالاهای امریکایی رو شروع کردن به تولید. و اگر خاطر عزیزتون باشه 40 سال قبل بدترین کالاهایی که در ایران میومد کالاهای ژاپنی بود. یعنی از این بدتر اتومبیل، از این بدتر فرض کنید تلفن یا رادیو نمیشد درست کرد. یعنی اصلا کالای ژاپنی به عنوان مزخرف بودن شناخته میشد. ولی از این طریق انقدر ماندن و تقلید کردن تا بالاخره خودشون تونستن آغازگر بشن. و در اون زمینه‌هایی که در مقارن جنگ جهانی اول عقب بودن، حداقل در کشورهای پیشرفته، حالا در برخی از زمین‌ها نه تنها همتراز اونها نیستن، اول هم هستن. در موارد خاصی هست که شما میتونید جای پای یه آدمی بگذارید، از اون آدم دقیقاً بپرسید که تو کی هستی و چی هستی، یا تحقیق کنید و دنبال راه بیفتید. به همین جهت که خواندن بیوگرافی آدمای بزرگ به بسیاری از جوان‌ها کمک می‌کنه. یعنی روزی که شما بدونید دیگران چگونه رشد کردن و در برخی از موارد بیاموزید یا جای پای اونها دقیقاً بگذارید، شما میتونید به همون جا برسید. داشتن مدل هست، داشتن الگوز، اما این در بیشتر موارد درست نیست. باز جمله اون تکرار میکنم، مسئله اصلی و اساسی این است که من شما آغازگر باشیم و نفر اول باشیم. همراه با اون عامل بعدی خلاقیت، کریتیو بودنه. یعنی آدمای موفق کسانی هستند که هیچ وقت تکرار نکردن، هیچ وقت تقلید صرف نکردن. اگر شما به یه خانمی رسیپی غذا رو دادید، یه چیز رو توش عوض کرد. اگر به یه فردی یا الگوی لباس رو دادید، یه جای اون رو دگرگون کرد. همیشه کوشش نبوده که عین اون در بیا، بلکه از خودش مایه گذاشته. حتی اگر لطیفه ای رو شنیده، جوکی رو شنیده، اون رو یه کمی تغییر داده و به صورتی در آورده که چون خودش درش هست، معمولا راحت تر میتونه بیان کنه، راحت تر میتونه توجه رو و یا خنده دیگران رو بگیره. در حالی که ما که کوشش میکنیم لطیفه دیگری رو آنگونه که او گفته بگیم، غالب اوقات خودمونم معطل میمونیم که چرا برای لطیفه او اینقدر خندیدن، اما لطیفه که من گفتم تازه موجب غم و اندوه خودم هم شد و کسی رو هم به خنده نیاورد. به همین جهت است که مسئله خلاقیت موضوع فوق العاده مهمی است که من و شما اگر داشته باشیم به ما کمک میکنه. به همین جهت است که بنده یکی از شعارهایی که همیشه داشتم این است که انسان مخلوق خداست و خالق خودشه، مخلوق خداست و خالق خودشه. و روزی که بپذیریم ما مخلوق او هستیم و خالق خودمون، حالا متوجه میشیم که مسئولیت ساختنمون فقط و فقط با خود ماست، نه با کس دیگه. و اون وقت است که میتونیم از این چاه ها بیرون بیاییم و در راه باشیم. مورد بالا که فکر میکنم احتمالاً بهش اگر برسیم، اون مرحله‌ای که هفتگانه هست، مسئله تعادل و تکامل. شما میدونید که یه پرسشی همیشه مطرح بوده، حیات یا زندگی چیه؟ حیات یا زندگی یه تعریفش تعادله، اکولیبریم یا بالانس. و اگر نگاه کنید ببینید در بسیار از موارد چنینه. حیات یعنی انسان یه موجودی است که باید تعادلی داشته باشه، ولی درد میکشه و بدن میمیره. تو حیوان هم همینه. بنابراین من باید تعادل رو برقرار کنم. و مسئله احتیاج و نیاز یا نید بیش از هر چیز دیگری برقرار کننده یا نشون دهنده به هم ریختن یا برقرار شدن تعادله. بنابراین بسیاری از ما زندگیمون در این خلاصه میشه که تعادلی برهم میخوره و اون رو برقرار میکنیم. تشنه هستیم، آب مینوشیم، از تشنگی بیرون میایم. گرسنه هستیم، غذا میخوریم، گرسنگی ما رفت میشه. مرحله دوم این هست که اگر من و شما تعادلی داریم، باید مواظب و مراقبش باشیم که این مواظبت و مراقبت من و شما سبب خواهد شد که تعادل موجود ما برهم نخوره. یعنی من که همکنون سالمم، لباس رو به اندازه و مناسب میپوشم یا دوام رو میخورم که تعادل من برهم نخوره. و سوم این که با وجودی که صبح غذا خوردم و دیگه حالا سیر هستم، میدونم 4 ساعت دیگه گرسنه میشم، پس حالا برم راه بیفتم غذای 4 ساعت دیگه‌مو درست بکنم که وقتی به ساعت 12 ظهر رسید غذای داشته باشم. بنابراین مفهوم تعادل تو 3 زمینه است: تعادلی بر هم خورده اونو برقرار میکنیم، تعادلی وجود داره، کوشش میکنیم اونو حفظ کنیم، تعادلی ممکنه بر هم بخوره خودمون رو براش آماده میکنیم. بسیاری از مردم دنیا غیر از این کاری نمیکنن. ای بسا 90% مردم دنیا تمام زندگیشون حصر در این سه مورده، یعنی برقرار کردن تعادل، یعنی میخوان تعادل رو در زندگی خودشون برقرار کنن، در حالی که یه مفهوم دیگری حیات داره و اون مفهوم تکامله، یعنی اینکه من از یک مرحله به یه مرحله دیگه میرم، از یه پلاتو به مرحله بالاتر میرم. درست مانند مثالی که قبلا عرض کردم، من از کلاس اول که درسش رو خوندم میرم به کلاس دومی که درس رو بعد میتونم، از دوم میرم سوم، و این مفهوم تکاملی است. مورد بعد مسئله اطمینان تراست. شما میدونید که شاید بزرگترین صفت انسانی مسئله اطمینان و تراست، صفتی است که به عنوان شخص که به عنوان سنگ بنای شخصیت انسان شناخته میشه. صفتی است که اصولا در 14 ماه اول شکل و فرم میگیره. یعنی کودک انسانی به دلیل نوع زندگی و روابطی که در تولد تا 14 ماه یا 18 ماهگی پیدا میکنه، عنصر اطمینان و تراست که به خودش اطمینان کنه و به دیگران اطمینان کنه درش به وجود میاد و در تمام عمرش به دیگری که نگاه میکنه با اعتماد و اطمینان همراهی، بنابراین راحت هم میتونه تو فریوی رانندگی کنه، یا اصولا به هیچ کس اطمینان نداره و فرضش بر این است که به هر حال همیشه فریب و دروغی در کاره. معناش این نیست که مثل یک مسابقه بسکتبال طرف مقابل به دنبال فرصت نیست، اما مادام که از قواعد و قوانین پیروی میکنه، من شما قرار نداره که اون رو، یعنی قرار نیست اون رو به عنوان موضوع عدم اعتماد و اطمینان مطرح کنیم. به همین جهت که من شما در کودکی به دو تا نتیجه میرسیم. یکی این که جهان یک گلستانی است که برخی از گلها خار دارن، نه همه گلها، برخی خارشون فقط دست رو کمی میآزاره، برخی اذیت میکنه و ممکنه از هر 5000 تا یکی هم انسان رو بکشه و سمی هم باشه، و یه عده دیگه باورشون است که جهان یه خارستانه و فقط ممکنه بعضی از اوقات بعضی از خارها گل داشته باشه. این نگاه فوق العاده مهمه. میدونیم آدمی که جهان رو گلستان میبونه برخی از اوقات در ارزیابیاش اشتباه میکنه و زمین میخوره، ولی در 90 سال عمرش 9 سالم رو زمین به خاطر آسیبا افتاده، ولی 81 سال داره زندگی میکنه، در حالی که آدمی که جهان رو خارستان میبینه تمام 90 سال روی زمین خوابیده و به جای اینکه زمین بخوره زمین گیر شده. بسیار طبیعی است که آدمی که اطمینان میکنه آسیب میبینه، ولی انسان با عدم اطمینان همیشه به خودش آسیب میزنه. به همین جهت که موضوع اصلی و اساسی این است که من و شما این اطمینان رو به خودمون و دیگران داریم یا نه. این که میگم خودمون و دیگران، علتش بسیار روشنه. من اگر به خودم اطمینان دارم به شما هم دارم، اگر به شما دارم به خودم هم دارم. این که من به خودم اطمینان دارم به دیگران اطمینان ندارم درست نیست. و به همین جهت که آدمایی که به دیگران اطمینان ندارن، وقتی نگاه میکنید به زندگیشون میبینید هیچ کاری رو هم نه به درستی شروع کردن، نه به درستی ادامه دادن، نه تموم کردن، چون همون اطمینان به خودشون هم نداشتن. این تو همه زمینه‌ها خودشون نشون میده و کاملا مسئله 14 ماه یا 18 ماه اول زندگی. همین جاست که میگن اگر در دنیای ذهنتون و خیالتون شما فکر میکنید که شاید بشه یا نشه اشکالی ندارید، اما وقتی که به عمل و رفتار میرسید باید باور کنید که حتما خواهد شد. این باور، این اطمینان مسئله فوق العاده مهمی تو موفقیت، و همونطور که عرض کردم شاید هیچ صفتی مهمتر و برجسته‌تر نیست. و وقتی من شما در 14 ماه یا 18 ماه اول آسیب میبینیم، اگر خودمون رو درست نکنیم که قاله ما نمیکنیم یا نمیخوان یا به هر حال کار مشکلیه، تا آخر عمر با این عدم اعتماد و اطمینان زندگی میکنیم. و به همین جهت است که با وجود همه مواظبت ها و مراقبت ها بیش از همه آزرده ایم و آسیب خوردیم، در حالی که عملا میبینیم که من کاری نکردم یا اشتباهی نکردم. بزرگترین کاری که من کردم که درست نبوده این عدم اطمینان به خودم و دیگری است، و به همین جهت است که روزی که این کار بالا میگیره منو تبدیل میکنه به آدم مضطرب و نگران، تا اونجایی که من جرئت نمیکنم تو فری وی رانندگی کنم، برای که فرض من این است که این همه آدم خلوچل و دیوونه و مست و گرفتار و این همه تصادفات وحشتناک میتونه برای من اتفاق بیفته، و در نتیجه تو زندگی ترجیح میدم که از همه امکانات و فرصت ها و نیروهای خودم به درستی استفاده نکنم. مورد بعد مسئله ایمانه، فیت یا باور، بیلیف هست. مسئله ایمان به عنوان اصل راهنماست. یعنی امروز گفته میشه که این باور داشتن، این مطمئن بودن، این ایمان و ایقان داشتن، یقین کردن زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه من و شما همیشه چراغی مانند خورشید روشن باشه و برای ما شب تاریک روز بشه. اما این باور و اعتقاد باید به گونه‌ای باشه که اولا واقعی باشه، یعنی ایمان باید واقعی باشه، بعد از اون باید پویا و دینامیک باشه، سوم که کاملا باید در زمینهای مختلف حتی در یک مورد تغییر پیدا کنه و متغیر باشه، حتما باید مفید باشه و نتیجه دار باشه. به بیان دیگه به صرف ایمان داشتن انسان به جایی نمیرسه. یکی از حرفای بسیار غلط و خطرناک در فرهنگ ما این است که بالاخره آدم باید به یه چیزی ایمان داشته باشه، آدم به یه چوب خشکم ایمان داشته باشه خوبه. نه، فاجعه اینجاست. انسان قراره به یک چیز خوب درست باور داشته باشه و ایمان داشته باشه. فجایع تاریخ به دست ایماندارانی صورت گرفته که باور و اعتقاد خوب و درستی نداشتن. ایمان به تنهایی خطر بسیار جدی است. ایمانی که همونطور که از لغتش پیداست امنیت واقعی رو به وجود بیاری، ایمانی که به یه چیز خوب درست مفید مرتبط هست و الا با خودش گرفتاری به وجود میاره. روزی که این ایمان وجود داره یه امنیت و آرامشی پیدا میشه که همونطور که قبل عرض کردم از همه مغز میتونه اطلاعات به من و شما برسه. بنابراین باید باور داشت به جهان، به طبیعت در حدی که قانونش میگه باید باور داشت، به انسان و به خود باید باور داشت و ایمان داشت، به این که اگر کار رو به درستی انجام بدیم نتیجه خواهد داشت باید باور داشت. مهم نیست که برخی از اوقات به نتیجه نرسیم به دلیل این که دلایلی داره و بعدا اون دلایل رو باید شناخت. اما این بسیار متفاوته که درست مانند مسئله اطمینان من و شما به هیچ چیزی که در هیچ جایی قرار داره یا قرار خواهد گرفت باور و اعتقادی نداشته باشیم. اما باز تکرار میکنم، روزی که ایمان به چیزی است که بد است و غلط و خطرناک ویرانگر و فجایع تاریخ مال این مردمان با ایمان بوده که متاسفانه برای خودشون و دیگران گرفتاری بسیار به وجود آورده. مورد بعد مسئله آزادی و آزادگی است. میدانیم که پیچیده ترین موضوع علمی، فلسفی و مذهبی موضوع آزادی است. میدانیم که مفهوم آزادی به معنی بیقانونی نیست، بلکه انتخاب قانون خوب و درسته، انتخاب قید و بند درست، حتی انتخاب زندان درسته. آزادی ابداً به معنی بیقانونی است و هر وقتم که شما لغت آزادی رو میشنوید مقصود این هست که کدام قانون رو کی و احتمالاً به چه دلایلی میخواد بر بگزینه و عمل بکنه. وقتی میگیم آزادی کودک معناش این هست که به جای اینکه قاعده درست و خوبی مطرح باشه میل کودکه. حالا اگر این میل خوب بود کار کودک درسته، اگر نه نه. به همین جاست که تأکید میکنم متاسفانه فرصت نیست و ما در سمینار آزادی این بحث رو با جمعی از دوستان داشتیم که مسئله آزادی ابتدا باید فهمید به معنی بیقانونی است، بلکه انتخاب قانون درست، همونطور که من و شما صدها محدودیت قبول کردیم ولی حالا باور داریم که آزادی رفت آمد در این شهر داریم، برای اینکه قوانین درست و خوب وضع شده که در مسیری است که سلامت و سرعت رو در ارتباطات ممکن میکنه. مفهوم دومش مسئله آزادگی است که از این آزادی میاد. آزادگی معناش این هست که من کمی کمی از جهان رو بد و غلط میدونم، 5% رو، کمی کمی از جهان رو خوب و درست میدونم، 5% رو، و 90% جهان رو جهان تفاوت میبینم. این مفهوم آزادگی است. همونطور که شما که اینجا تشریف دارید یک نفرتون لباستون شبیه دیگری نیست، اما لباس هیچ کدوم از شما نه خوبه نه بد، نه درسته نه غلط، فقط متفاوته. آیا ما در جهت باورها و اعتقادات هم اینجاییم؟ آیا ما در جهت انتخاب شغل و کار یا غذا یا نوع زندگی یا ورزش مردم هم اینجاییم؟ یا متاسفانه خطها رو کشیدیم، اینجا درسته اونجا غلطه، اینجا خوبه اونجا بده، اینجا حلال اونجا حرامه، اینجا نجس اونجا طاهره، این مؤمن اون منکره، این بهشتی اون جهنمیه، این دوست اون دشمنه. روزی که به اینجا برسیم از پا در اومدیم. اولا زندگی برای ما بسیار سخت میشه و معمولا اگر به 45 سالگی برسیم از اونجایی که می‌بینیم بیش از 90-95% دنیا بد است و غلط از پا در میاییم، یا مجبوریم اون وقت معتقد بشیم که همه چیز باید نابود بشه تا احتمالاً بتونه دنیا درست بشه، و یا باید سراغ مواد مخدر بریم یا افکار دیگری که میتونه ما رو در تخیلات و تصورات ببره، یا یا گوشه انزوا بگیریم یا خودمون رو مشغول مثلا درس بیش از حد، کار بیش از حد، مذهب بیش از حد کنیم و در نتیجه از این طریق خودمون رو بی‌حس و بی‌احساس کنیم که بدی جهان رو حس نکنیم و احساس نکنیم. بنابراین موضوع آزادی و آزادگی مسئله بسیار مهمی است که آدمای موفق آدمای آزاد و آزاده‌ای هستند. مورد بعد مسئله بخششه، فورگیو. سالها قبل در ایران بنده یکی از شعارهایی که بهش بسیار افتخار میکنم رو داشتم و اون این بود که تنها و تنها یک جاده و راه انسان رو از جهنم موجود به بهشت موعود میبره، اونم جاده بخششه. بخشش به معنی پذیرفتن رفتار اشتباه خود و دیگریست و بعدن پذیرفتن این که باید برای اون کاری کرد. معناش گذشت و تأمل فداکاری نیست، چون در گذشت و تأمل فداکاری ما مثلا رفتار بد و غلط دیگری رو تحمل میکنیم، میگذاریم و یا به حساب خودمون کنار میگذاریم، از اون آدم بدتری میسازیم، او رو به کار بد تشویق میکنیم، او رو به کار بد علیه خودمون تشویق میکنیم، خودمون رو اذیت میکنیم، به خاطر اذیت خودمون به خودمون و دیگران آسیب میزنیم و در نهایت به اون آدم. گذشت و تحمل فداکاری هیچ مسئله رو هیچ وقت حل نمی‌کنه و اصلا به نظر من کسی که گذشت و تحمل فداکاری بکنه به نظر من اصلا وجود نداره. تنها کسانی وجود دارن که نادان، ناتوان، نیازمند و نگرانن، چون نمی‌دانن، چون نمی‌توانن، چون محتاجن و چون نگرانن تحمل می‌کنن. به همین که بسیاری از مردم همین قضیه مثلا در ایران بودند و همسرشون رو تحمل می‌کردند و گذشت و فداکاری می‌کردند، پاشون که به آمریکا رسید و آموختند و جا باز کردند دیگه اهل گذشت و تحمل فداکاری نیستن، جان به لبشون رسیده، کارد و استخونشون رسیده و آمادن برای جنگ و جدایی. اینا دقیقا نشون دهنده این است که این اصلا بازی بیشتر نیست. بنابراین مسئله بسیار مهم این است که من و شما بدونیم واقعا گذشت و تحمل فداکاری در تحلیل نهایی وجود نداره. اما مفهوم بخشش اینه که من اشتباه خودم و دیگری رو میفهمم، ازش میآموزم و اون رو پشت سرم میگذارم. درست مانند این که اگر به من کاردی بخوره من خودمو به دکتر میرسونم و اون رو در میارم و حتی میخوام که جاشم نمونه. من نمیخوام این رفتار بد و غلط خودم یا دیگری رو نگه دارم و موجب آسیب و آزار خودم بشم. درست مانند این که کارد رو در بدنم نگه دارم، بعدم تازه با گذشت زمان اون رو بزرگتر و بیشتر در بدن خودم فرو کنم تا بد بودن خودم یا دیگری رو بخوام به دیگران نشون بدم، تا از این طریق بتونم بد باشم، بد کنم و احتمالاً مسئولیت هام رو نپذیرم. کارکردهایی داره روزی که من نمیبخشم. به همین جاست که امروز از نظر علمی گفته میشه اگر انسان نبخشه شوربخت و بدبخته. انسان باید گذشته رو در گذشته بدونه، بعد از فهمش، بعد از شناختش، بعد از رفتار متناسب با اون رو برای همیشه پشت سر بگذاره و ازش بگذره. در غیر این صورت گرفتار خواهد شد. مورد بعد مسئله ارتباط مؤثر، effective communication. اولا میدونید communication تنها گفتار نیست، رفتار هم هست. دوم میدونید communication در تحلیل نهایی یا ارتباط به معنی بیان حس و احساس و حتی باور و اعتقاد و تفکر و اندیشه است بدون رعایت اینکه خوب است یا بد، درست است یا غلط و من چگونه به نظر می رسم. حتی در روابط زناشویی و یا در روابط دوستانه اون زمانی که نام صمیمیت به خودش می گیره من اول حرف می زنم و بعد فکر می کنم، نه اینکه اول فکر می کنم و بعد حرف می زنم. من روزی قرار اول فکر می کنم و حرف بزنم که وحشت دارم از خطری که منو تهدید میکنه یا مقاومت و مخالفتی که موجب میشه یا به هر حال درد و رنجی که برای خودم یا دیگران به وجود میاره. در حالی که ارتباط در مفهوم صمیمیتش معناش این هست که من حرف میزنم بعد ببینم چه شد و آماده هستم که حرف غلط و بد خودم رو بفهمم، اون رو تغییر بدم، توش تجنظر بکنم و سپاسگزار اون آدمی هستم که حتی شنید و من فرصت داد که من خودم رو بفهمم و تغییر بدم. چون برخلاف تصور ما در مغزمون کتاب ننوشتیم و یا ضبط صوتی نیست که اون رو باز کنیم و بخوانیم یا شاسی رو بزنیم و صدا پخش بشه. ما در مغزمون تایپ رایتری داریم، ماشین تحریر داریم که هر وقت از من شما سوالی میکنین شروع میکنم به زدن و نوشتن. شما اگر به من بگید الان درباره وضع اقتصادی امریکا یا ایران یا وضع سیاسی ایران یا امریکا نظری بده، من بعد از اینکه نیم ساعت حرف زدم تازه خودم میفهمم که چه باور و اعتقاد دارم یا چگونه اون رو ارائه دادم. هیچ وقت در ذهن من این نوشته نیست. که من در این فکر باشم که اینو اگر بگم چه خواهد شد. بنابراین من قرار حرفم رو بزنم تا خودم رو بفهمم و دیگران منو بفهمن. به همجاست که پدری و مادری دو تا گوش شنوا میخواد، نه زبان گویا. بچه‌ها باید اینقدر حرف بزنن تا خودشون رو بفهمن. و روزی که ما پدر و مادرها به اونا اجازه حرف زدن نمیدیم، یا احتمالاً ما حرف میزنیم، اونا هیچ وقت خودشون نمیفهمن. اینه که وقتی به نوجوانی و بزرگسالی میرسن، حرف این است که من گم و گیجم. من نمیدونم درست و غلط و خوب و بد حتی کجاست، یا توانایی‌ها و امکانات من کجاست. برای این مسئله ارتباط مؤثر معناش بیش از گفتن حتی شنیدنه، بیش از فهماندن به دیگران فهمیدنه، نه حتی فهمیدن دیگری، فهمیدن خود که من دقیقا بدم خودم کجا ایستادم، کی هستم، به چی هستم، و تا ابراز نکنم خودم رو نمیبینم. ما درست مانند چشمیم، تا زمانی که در مقابل آینه قرار نگیریم و از چشممون به عنوان یه وسیله استفاده کنیم، همه رو میبینیم غیر از خودمون رو. بنابراین ارتباط مؤثر معناش این هست که من میتونم در ارتباط با دیگری خودم رو بیشتر و بهتر بفهمم و ظرفیت و توان اینو پیدا میکنم که بتونم به هدفهایی که دارم برسم. همینجا میدونیم برخی از مردم ارتباطاتشون بیشتر از طریق چشمه، یعنی مردم رو باید ببینن یا حتی کتاب رو باید بخونن. برخی از طریق گوشه، برخی باید تچ و لمس کنن. مهمش این است که من و شما گرفتار ارتباطهای غیر کارکردی، یعنی دیسفانکشنال نشیم. چهارم غیر کارکردی که میشناسیم یکی پلیکیتینگ، یعنی در حقیقت به نوعی تعارف، تظاهر، وانمود کردن، فریب، دروغ، تو مهمی، من مهم نیستم، هر چی تو بگی که در فرهنگ ما شایع. دومش بلیمینگ و سرزنش کردنه که تقصیر تو بود، گناه تو بود، یا تقصیر و گناه دیگری بود، همیشه کسی دیگه است که مسئله آفریده. سوم حالت کامپیوتینگ، حرفا حسابی است اما این حرفای حسابی در واقعیت جایی نداره. درست است که باید مهربان بود، باید خوب بود، باید برادر بود، ما هموطن هستیم، ولی وقتی که به عمق این مسائل نگاه میکنیم، این هیچ فایده‌ای در جهت روشن کردن فرد یا رابطه فرد به من شما نمیده. و نوع بدش دیسترکتینگ، یعنی پرت و پلا گفتن، که وقتی به کسی میگید چرا به موقع نیومدی، میگه حالا تو برو اول یه فکری برای چشمات کن و یا مثلا یه جراحی روی دماغت انجام بده، بعد من بگو چرا دیر آمدی. یعنی هیچ ارتباطی موضوعها با هم نداره و بسیار از ما خیلی خیلی خوشحال هستیم که چنین میکنیم. تو این زمینه ما گفته شده که در کامیونیکیشن اولا باید خواستتون مشخص باشه، یعنی اینقدر که هر کسی بفهمه شما چی میخواید. شما میبینید که بسیاری از ما حرف اون اینه که یه جوری حرف میزنیم که باید طرف بفهمه، و یا برخی از اوقات صحبت من و شما این است که خودش باید میفهمید، یا خب او چی فکر میکنه. هیچ، من و شما باید خواستمون رو مشخص و معین با دیگری در مرمیان بگذاریم. مورد بعد این است که ما باید بدونیم که چی میخواییم و چی رو میتونیم، و این خواسته و توانسته خودمون رو میخواییم با دیگری در میان بگذاریم. مورد بعد این است که ما خواسته ای رو میتونیم از دیگری میخواییم که برای او هم جالب باشه یا حداقل ارزش و اهمیتی داشته باشه. معلومه که باید با اطمینان، با قدرت، یا با باور و اعتقاد به این که شدنی هست مسئلمون رو مطرح کنیم تا دیگری هم این باور و اعتقاد رو بپذیره. ولی نکته مهم این هست که تا نگرفتیم همچنان بخواهیم. به همجاست که بسیاری از مردم تا جواب رو نگیرن از پا نمیستن. بسیاری از ما با یک تلفنی که میکنیم و تلفن مشغوله، خودمون رو دیگه به نوعی قانع میکنیم که خب تلفن کردم، تلفنش مشغول بود، در حالی که ما هدفمون این نبود که تلفن کسی رو چک کنیم ببینیم کار میکنه یا نه، مشغوله یا نیست. هدف ما انجام کار بود. و به همین دلیله که بسیاری از مردم جواب نه رو به عنوان جواب آخر نمیپذیرن، حتی به عنوان جواب اول هم نمیپذیرن، به عنوان یه جوابی که مثل این که اشتباه شده میپذیرن، و تا زمانی که به هدفشون نرسن اون رو راه نمیکنن. آدمای موفق در اون جایی که باید و یا درسته و یا حق دارن تا آخر میستن، هم در احقاق حق خودشون، هم در درخواستی که دارن، حتی اگر 10 بار و 100 بار و 1000 بار شده، حتی اگر اون رو باید در شرایط و موقعیت‌های مختلف مطرح کنن. به همین دلیل است که نپولیان هیل اگر اشتباه نکنم یه جایی رو می‌خواست کار رو بگیره، ابتدا نامه رو نوشت، بعد اون زمان تلگراف بود فرستاد، بعد تصمیم گرفت هر روز تلگراف بفرسته، بعد هر 1 ساعت تلگراف می‌فرستاد تا به اون فرد این پیام بده که من این شغل و کار رو میخوام. تا اینکه بسیاری از ما حتی در منزل نشستیم انتظارمون این هست که خب چرا نمیان ما رو کشف کنن و پیدا کنن و ببرن. این رو شما تو ازدواج هم میبینید، بسیاری از دوستان هستن گله و شکایتشون است که پسری و دختری برای ازدواج نیست، اما اگر بپرسید کجا میرید چه میکنید هیچ، درست مثل اینکه یه ده مانند کریستوف کولوم احتمالاً سوار بر کشتی میشن و به دنبال این تحفه میگردن و خب اینشون همچنان منتظره که بالاخره کشف بشه و پیدا بشه، در حالی که میدونیم در این زمینه حتما خبری نیست. ویژگی و مشخصه و یا حال یه فرد موفق در به تأخیر انداختن لذت و پاداشه، یعنی delay gratification. معنای این حرف این است که ما بین 2 تا 5 سالگی باید بیاموزیم که باید برای چیزا صبر کنیم. من و شما در حالی که از تولد تا 14 ماهگی بلافاصله احتیاجاتمون باید برآورده بشه و الا گرفتار میشیم، بین 14 ماهگی تا 24 ماهگی باید نیازهای ما برآورده بشه، بین 2 سالگی تا 5 سالگی تقریبا هر وقت یه چیزی رو میخواییم باید به ما بگن کمی صبر کن ولی حتما اون کار رو بعدا برای ما انجام بده. روزی که چنین کاری کردن طی 2 تا 5 سالگی در مغز یه زمینه پیدا میشه که من میتونم لذت و پاداش رو به تأخیر بیندازم و به فردا و آینده خوشبین و امیدوار باشم و در نتیجه بحثی رو که قبلا درباره زمان داشتم بتونم درد رو امروز ببرم و لذت رو فردا. مطالعه‌ای که در این زمینه صورت گرفته، بچه‌های 5 ساله‌ای رو آوردن، به اونها یه دونه شیرینی یا کوکی دادن، به اونها گفتن ما میریم برمیگردیم 10 دقیقه 15 دقیقه دیگه مثلا اتومبیل رو بنزین می‌زنیم و برمیگردیم، اگر کوکی رو نخورده باشید یه کوکی دیگه به شما میدیم، در حالی که بچه‌ها گرسنه بودن. بعد بچه‌ها رو مطالعه کردن، بسیاری اصلا گوش ندادن، شیرینی رو خوردن، بعضیا کمی صبر کردن، بعضیا کاملا اون رو کنار گذاشتن، آخر کار حوصله‌شون سر رفته خوردن و بعضیا اصلا براشون اهمیت نداشته، کوکی رو گذاشتن کنار، قلم و کاغذی که بهشون داده بودن استفاده کردن، وقتی اون فرد برگشته بهش نشون دادن کوکی دومو گرفتن. درست 13 سال بعد وقتی امتحان SAT بچه‌ها رو آزمایش کردن، دیدن کمترین مطالعه که چندین بار این مطالعه تکرار شده، حداقل در اون زمانی که 1600 بود SAT 222 پوینت کسانی که تونستن صبر کنن تو زندگی موفق بود. با اصولا مسئله اصلی و اساسی انسان اینه که اگه به من شما 7 دلار میدن و میگن برای 7 روز ما روز 1 دلارشو خرج کنیم، در این صورت کمترین رنج رو میبریم و بیشترین لذت رو، در حالی که اگر ما مثل بعضی همون روز اول 7 دلار رو خرج کنیم و 6 روز دیگه بدون پول باز زندگی کنیم. بنابراین مشخصه آدم موفق به تأخیر انداختن لذت و پاداشه، نه اون رو کنار گذاشتن، نه پسنداز کردن برای روز مباداشون. غالب اوقات این پسنداز کردن نشانه ناامیدی و گرفتاری و یا نگرانی ماست، ولی اصولا تا اونجایی که ممکنه درآمد رو و هزینه رو تفکیک و تقسیم کردن، برای اینکه همطور که میدونیم درد امروز با درد فردا و لذت امروز با لذت فردا برابر هست. بنابراین یکی از عوامل فوق العاده مهم در کار حتی انضباط و حتی تربیت مسئله به تأخیر انداختن لذت و پاداشه، و اون کسانی که مجبورن لذت رو از قبل داشته باشن معمولا به دنبال کاری نمیرن و پشتوانه معمولا کارهاشون اونقدر و اون اندازه که باید داشته باشه نخواهد داشت. بنابراین یکی از موارد مهم در موفقیت به تأخیر انداختن لذت و پاداش. سراغ 6 مرحله بالا میریم. اولین مرحله مسئله عادات مطلوبه. میدونیم که امروز برخی از اوقات گفته میشه که کار پرورش و تعلیم تربیت ایجاد عادات مطلوب در طفله. یعنی اگر من کودکم رو به اینکه صبح بر بخیزه دوشش رو بگیره یا شب دندانش رو یا صبح دندانش رو مسواک کنه یا خوندن کتاب به عنوان یه عادتی برای او در بیاد، همطور که میدونید به تدریج این عادتها به مرحله ناآگاه میرسه و بعدن به صورت اتوماتیک در وجود من عمل میکنه. همطور که من شما رانندگی رو آگاهانه یاد میگیریم، وقتی که به اندازه کافی یاد گرفتیم که امیدوارم به موقع این باشه، اون رو به قسمت ناآگاه میسپاریم. بنابراین وقتی که افکار و تصورات و تخیلاتی داریم و اصلا متوجه جاده نیستیم، به درستی دستگاه اتوماتیک ما کار میفته و رانندگی رو به بهترین صورت ممکنی که ما آموختیم انجام میده، به طوری که بسیاری از مردم این دستگاه‌های خودکارشون به مراتب مطمئن‌تر و بهتر رانندگی میکنن تا وقتی که آگاهانه رانندگی میکنن. مهمش اینه که به موقع اون رو به قسمت ناآگاه بسپاریم. به همین دلیل است که چون کار پرورش و تعلیم تربیت برخی از اوقات ایجاد عادات مطلوبه، تمام آدمای موفق یه مقدار عادت مطلوب دارن. عادتی که حتی در مطالعه دارن، در ورزش دارن، در گفتگوها با دیگرانی دارن که نظر مختلف و مخالف دارن، شنیدن آنچه که برای اونها غیر عادی است، برای که به یک بار دنیای تنگ و تاریک اونها رو بشنوه. حتی تعجب نکنید، برخی از اوقات دیدن فیلم یا رفتن به سینما یا خواندن کتاب‌هایی که ابداً باور و اعتقادی ندارن و اونها رو چرند و پرند می‌بینن، فقط به این دلیل و به این خاطر که اون تنگ نظری و اون بستن چشم خودشون رو به مقدار زیادی تغییر بدن و از جایگاه و پایگاه دیگران به خودشون، به موضوعها و یا دیگران نگاهی داشته باشن. به هر حال آدم موفقی پیدا نمیشه که عادات مطلوب نداشته باشه. مثلا روزی یه ساعت دو ساعت کتاب میخونه، ورزششون حتما انجام میده، از خبرها با خبرن، از یه آدمهایی در یه زمینهایی در حقیقت نظر و عقیده میخوان و این رو به صورت یه پدیده مطلوب در زندگی خودشون در آوردن. و همونطور که عرض کردم، درست مثل بسیاری از شما که صبح برمیخیزید و میرید دوشتون رو میگیرید، هیچ وقت صبح که برمیخیزن با این پرسش رو میسن، خب امروز دوش بگیرم یا نگیرم، اصلا چه فایده ای داره، من که کاری نمیخوام بکنم، یا مثلا جایی که میرم اونا که ارزش و اهمیتی ندارن، یا اصلا امروز میخوام به صورت نچرال و طبیعی و بوی گند خودم رو بدم، یا فرض کنید که چرا آدم باید این همه آب مصرف کنه در این شرایط خوشسالی، چرا انسان این همه مواد شیمیایی رو خودش بریزه، اصلا تمیزی چه ارزش داره، مگر پدران ما که خودشون رو نمیشستن چه عیب و ایرادی داشتن؟ شما میتونید یک عالمه پرت و پلا و مزخرف با خودتون یا با دیگری بگید، فقط برای اینکه دوش نگیرید. در حالی که یه آدم موفق یا آدم سالم وقتی این رو به عنوان یه جزئی ضروری در دنیای امروز میبینه، صبح که بلند میشه بدون این پرسش و پاسخ میره دوشش رو میگیره و اصلا وقت و نیرو و انرژیش رو صرف یه چنین گفتگوهای بی خود نمی کنه. مورد بعد مسئله راستگویی و درستکاریه. در بسیاری از موارد انسان راستگو کمترین هزینه و آسیب رو میبینه و میزنه. امروز میدونیم که وقتی که من و شما اصولی رو که به جنبه‌های اخلاقی که واقعیت یکی از اونهاست و حقیقت مورد دیگر هست رعایت نمی‌کنیم، بدن آسیب می‌بینه. تقریبا می‌دونیم حداقل 30 جای بدن آسیب می‌بینه وقتی من و شما دروغ می‌گیم. تا اونجایی که حتی کار به اونجا می‌رسه که امروز دستگاه دروغ سنج دارند که با وجود تمام زیرکی‌ها و زرنگی‌های شما، اگر نه در همه موارد، در بیشتر موارد نشون میده شما دروغ میگید. یعنی وقتی دروغ میگید بدن واکنش متفاوتی نشون میده و از طریق اون نوع آزمون ها میفهمن که شما دروغ میگید نه. درسته ممکنه هنوز در دادگاه ها پذیرفته نباشه چون در موردش تردیده و به عنوان یه سند و مدرک محکم قطعی نمیشه ازش استفاده کرد، ولی به اونجا بدون تردید به زودی نزدیکتر و نزدیکتر خواهیم شد. بنابراین مسئله اصلی مسئله راستگویی است و روزی که انسان بخواد با دروغ زندگی کنه بسیار آسیب میبینه. همینجا به این نکته اشاره کنم که با این راستگویی مسئله درستکاری مطرح میشه و بسیاری اصولاً در بازار به ویژه در محیط‌هایی که زندگی اقتصادی وجود داره، مسئله اعتماد و اطمینان و اون چیزی که اسمش اعتبار فرد هست به این راستی و درستکاری او هست و در نتیجه آدمای موفق آدمای راستگو و درستکاری هستند و میانبری رو در زندگی نمیبینن. برخی از ما به دلیل آسیب‌ها و شرایط سخت زندگی اصلا در همه کاری تقلب میبینیم، همیشه میخواییم یه جوری قسمتی از کارها رو انجام ندیم و به همین جهت است که غالب اوقات اینجا اونجا آسیب میبینیم. به ویژه مثلا در رشته تحصیلی و کار، من کسانی رو میبینم که بعد از اینکه مدرکشون رو گرفتن، اجازه کارشون رو گرفتن، حالا در انجام کارها گیرند و گرفتار و عیبش این است که اصلا اون انرژی رو، اون انگیزه رو، اون شور و اون شوق و اون شادی رو برای انجام کارها ازشون میگیره و به همین جد است که میانبری در کار نیست. و همونطور که قبلا عرض کردم، بهتر این است که ما اون مبانی و مبادی رو تمام و کمال بدونیم و این وقتی است که با خودمون و دیگری از سر ارتباط درست و ارتباطی مبتنی بر صمیمیت و صداقت قرار میگیریم. مورد بعد مسئله معنی و مقصوده، یعنی purpose and meaning. میدونیم که بعد از فرانکل و کتاب معروفش در جستجوی معنا، به یک باره دنیایی در جهان علم یا دریچه‌ای به دنیایی در جهان علم باز شد و اون این بود که انسان باید جهت و هدف داشته باشه، direction and goal. اما وقتی زندگی معنا پیدا میکنه، وقتی که زندگی پرپسی پیدا میکنه، موضوع هدف به عنوان یه چالشی برای بهتر کردن و برتر کردن ما ازش در میاد و اصولا کل زندگی رو دگرگون میکنه. تا اونجایی که انسانی که پرپسی و مینینگی، مقصود و معنایی در زندگی نداره، دیر یا زود متوجه میشه که درگیر کار تکراری شده، متوجه میشه که کارش فقط در چارچوب رفع احتیاج و نیازه و اون برقرار کردن تعادلی است که قبلا عرض کردم و تکاملی درش نیست و در نتیجه میتونه از پا در بیاد. مطالعات نشون میده افراد تا زمانی که مقصود و معنایی در زندگیشون هست تلاش میکنن، کوشش میکنن. اینکه انسان تسلیم بشه، دست از کار و کوشش برداره، اینکه انسان حتی نه تنها کار بد بکنه، به جمع بدکاران و جنایتکاران ملحق بشه، دقیقا نشانه از دست دادن مفهوم معنا و مقصود در زندگی است و انسان رو تبدیل کردن به یه موجودی که فقط به دنبال رفع نیازهای احتمالا فیزیکی و مادی و حد اکثر امنیت و آرامشش. اما کنار این معنی و مقصود مسئله عجیب دیگری نهفته است و اون این هست که وقتی که نپولیان هیل برای 25 سال به دنبال این بود که ببینه چرا 2500 نفر ثروتمند شدن، یکی از اون موارد فوق العاده مهمی که در همه اینا مشترک بود این بود که اونها گفتن ما همیشه بیش از اونی که از دیگران گرفتیم به اونها دادیم. یعنی هیچ وقت بدهکار هیچ کسی نبود. یعنی اگر همه کالای رو می‌خریدن 10 دلار و می‌فروختن 20 دلار، ما خریدیم 10 دلار و فروختیم 15 دلار. یعنی هر کس که به مغازه ما می اومد، به محیط کار من می اومد، 5 دلار به دست می آورد و هرگز به این فکر نیفتادن که چون تنور داغه باید نون رو چسبون، حالا که مردم نمیدارن باید ازش استفاده و سوء استفاده کرد. این کارا در کوتاه مدت میتونه موفقیت آمیز یا همطور که میدونیم انسان رو برنده کنه، ولی در آخر کار بازنده است. بنابراین تو زندگی هیچ وقت شما نمیتونید از نادانی دیگران، ناتوانی دیگران، از محدود بودن امکانات اونها علیه اونها استفاده کنید. اگر تو زندگیتون با این نیت کاری رو شروع نکنید که همیشه بیش از اونی که میگیرید به دیگران بدید از پا در میایید. اگر معلمی هستید، اگر وظیفه و مسئولیت دارید، اگر پزشکید، اگر دندان پزشکید، شما باید مطمئن باشید که کاری که برای اون آدم کردید نه تنها به خاطر ارزش کارتون، چون برخی از اوقات شما با یه دادن دارو یه آدمی رو از مرگ نجات میدید، حالا نمیتونید هر چی دلتون خواست رو در حقیقت چارج کنید و ازش انتظار داشته باشید، بلکه درست از دیگرانی که اگر چنین کاری رو میکردند چقدر میگرفتن اصلا باید کمتر بگیرید. در اینجاست که همیشه این احساس لذت و رضایت دارید که کاری که من دارم میکنم درش خودم هم هستم و اصولا من از دنیایی میام و یا به دنیایی تعلق دارم که برای من کار درست و خوب فقط و فقط و فقط به دلیل اینکه درست و خوب انجام میدم، حتی وقتی که بیفایده است، حتی وقتی من آزار میده و آسیب میزنه. در حالی که اگر من کار درست و خوب میکنم به خاطر فایدهش، به خاطر نتیجهش، به خاطر اینکه این امکانات داشته باشم، به خاطر اینکه از این دست میدم در این طبیعت از اون دست بگیرم که درست نیست، از اینکه اینجا میدم اون دنیا به من میدن، اون موقع فقط شما یه تاجری غالب اوقات ساده لوح و یا حقباز میتونید باشید که فکر کردید میتونید با دادن مثلا 1 تومن یا 1 دلار یه جوری یه جایی 10 دلار و 10 تومن یا 100 تومن یا 100 دلار به دست بیارید و در اینجاست که تمام اون مایه وجودی انسان رو میگیره. من بارها عرض کردم که تو کار تراپی اگر دوستی میامد و میدم کاری براش نکردم، هرگز او رو برای وقتی که صرف کرده چارج نمیکردم. تا مواردی پیدا شده خیلی کم که دیدم با وجودی که به من گفت که مشکلش چیه، من چرا دقت نکردم و او رو به دفترم دعوت کردم که بیاد، در حالی که من کاری براش نمیتونم بکنم و واقعا بهشون پیشنهاد کردم که برای 1-2 ساعت یا 1 ساعت وقتی که من از شما گرفتم، مثلا اگر بخواید کلاسی چیزی بیاد رایگان خواهد بود، یا اصلا اگر موقع کتاب داشتم کتابی رو بهش دادم، علت کردم که من به او بدهکارم و هرگزم دلم نمیخواد که وقتی کسی میاد تو دفتر من این حس و احساس رو داشته باشه که ما مثلا ما این 200 دلار رو دادیم اما ارزش 200 دلار کارش نداشت، چون در اون صورت شما اون احساس خوب رو نخواهید داشت. و به همین جهت است که تو انتخابتون باید مواظب و مراقب باشید که به اینجا برسید. همین جاست که مفهومی که ساعت قبلی که از دوستان پرسیدن رو مطرح می‌کنه که مسئله ایثاره. اصلا ویژگی و مشخصه انسان سالم، انسان خوشبخت و حتما عشق ایثاره. یعنی من اون چیزی که خوبه و درسته و دوست دارم، اون چیزی که موجب رشد و تکامل منه، با اشتیاق انجام میدم. حتی سپاسگزار و ممنون تویی هستم که من این فرصت و اجازه رو میدی که من این کار رو بکنم، نه اینکه طلبکار تو هستم و هیچ انتظار و توقعی نه از تو نه از دیگران ندارم. اینکه تو چه میکنی، اینکه تو تشکر رو میکنی، جبران رو میکنی، موضوع و مسئله تو است، نه موضوع و مسئله من. من قراره به دلیل خوب و درست بودن کارم انجام بدم، تو هر گونه میخوای بهش نگاه کن. نه تا اون شعر که تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز، چون اونجا همچنان منتظر هستم که در این جهان که چنین قاعده درش حاکم و حکم فرمانیست، یه جوری آنچوری که من دادم بگیرم، یا در جهت منفی داستان چوپان دروغوست که چون وقتی که دروغ گفتیم بعدن گرگ میآید و گوسفندان ما رو میخوره، پس بهتره دروغ نگیم. این ابداً بیان اخلاق و اخلاقیات نیست، این یه حق بازی، یه فریبه که آدم ها هم نه باور میکنن نه در جامعه‌ای که این همه داستان چوپان دروغگو گفتن. متاسفانه افراد راستگو رو شما کمتر میبینید، حال که در ایران اصلا قصه دروغ به عنوان یک واقعیتی است که اصلا دیگه باش کاری نمیشه کرد. مورد بعد مسئله آرامش و امنیت. اگر خاطرتون باشه در تعریف موفقیت اصلا موفقیت معنا نمیداد اگر آرامش نبود، اگر امنیت نبود، اگر فرد از یه حال که به نوعی احساس خوبی بکنه برخوردار نباشه. اگر قرار باشه که من مثل سیر و سرکه بجوشم، اگر قرار است که من دچار استراب و حراس و وحشت و نگرانی باشم، اگر قراره که من تمام عمرم برای داشتن یا رسیدن به هر چیزی وجود خودم رو چه فیزیکی و چه روانی هزینه کنم، از هم بپاشم، که اصلا ماجرای موفقیت نیست، همون ماجرای بردن و برنده شدن نیست که عرض کردم. بنابراین موضوع اصلی و اساسی در اینجا به نظر من این است که مسئله امنیت و آرامش رو با جدی گرفت. و البته میدونیم امنیت واقعی وقتی است که اولا بپذیرید امنیت واقعی در کار نیست یا قطعیتی در کار نیست. یعنی همیشه همه چیز در معرض خطر، همیشه و همه چیز با احتمال و امکان روبروست. ولی در حد ممکن حرکت می‌کنیم. و مقصود از امنیت و آرامش اینه که من با توجه به علمی که دارم و اطلاعی که دارم و مشورتی که کردم و فکری که کردم تصمیم گرفتم و عمل میکنم. امید من این است که همه چیز به خوبی بگذرد. من کارم رو میکنم، کوششم رو میکنم، اما نتیجه رو، result رو، پیامد رو، consequence رو میپذیرم، با او سر جنگ ندارم. و روزی که چنین کنم امنیت رو دارم. مثلا همیشه گوشه ذهنم این است که من وقتی کار و کوششم رو میکنم شد شد و نشد نشد. ما در دنیایی هستیم که تنها تعیین کننده نیستیم، تنها تصمیم گیرنده نیستیم و تازه آگاه و توانا برای انجام همه کارها نیستیم. من کوشش میکنم، میاموزم که فرزندانم خوب تربیت کنم، امید من این است که اونا خوب تربیت بشن و برای خودشون و دیگران مفید باشن، اما اگر نشد نشد. به همین جهت است که نگرانی از نتیجه و پیامد رو ندارم که معمولا کار رو خراب و یا مشکلات من و شما رو بیشتر میکنه. مورد بعد مسئله صبر و فرصته. شما میدونید که در طول تاریخ صبر یا پیشنس یا اینکه آدم باید پیشنت باشه خیلی ارزش داشت، به طوری که حتی لغت مریض هنوز از اون میاد، یعنی آدم منتظر. علت چه بود که مردم یک نمیدانستن، دو نمیتوانستن، بنابراین همه چیز براشون غیر عادی بود. بچه دلش یا آدم بزرگی سرش یه جایش درد میگرفت، بعد باید منتظر میشه میبین فردا صبح میمانه یا میره یا احتمالا حالش بهتر یا بدتر میشه. این بود که این همه در فرهنگ ما احوال پرسی خیلی مهمه. حتی گله و شکایت با این است که زنگ نزدن احوال منو بپرسن، چون در اون زمان همیشه ما باید با عنصر نمیدانم روبرو باشیم و پس باید پرسید سر چطوره، پا چطوره، چون نمیدانستیم. و در یه چنین دنیایی که نمیدونیم و نمیتونیم و باید منتظر بشیم، معلومی که صبر صفت مهم نیست، صفت با ارزشی است. و در همه کتاب ها صحبت از صبر کردن. وقتی من درد و رنجی دارم و برایش هیچ کاری نمیتونم بکنم، خب بهترین کاری که من میتونم بکنم صبره و پشتش هم تحمله. اما در دنیای امروز اصلا چنین نیست. ما امروز میدانیم و اگر بخوایم میتونیم بدونیم، ما در این حال میتوانیم و اگر بخوایم میتونیم انجام بدیم. بنابراین یکی از بدترین صفات ها در بیشتر موارد صبر، یعنی آدم صبور، آدمی که صبر میکنه، یه موجودی است که نه تنها در زمینه موفقیت بلکه از نظر سلامتی و خوشبختی دچار اشکال. به همین جاست که به جای این لغت فرصت نشسته، نه به عنوان اپورتونیست یعنی فرصت طلب، بلکه به عنوان کسی که از همه فرصت ها به موقع و به درستی استفاده میکنه. این در همه زمینهای زندگی است. آدمای موفق کسانی هستند که از همه فرصت های موجود و ممکن به بهترین صورت ممکن استفاده کرده، تا اینکه احتمالاً خودشون درگیر این کنن که اگر در رنجی پیدا شده تحمل کنن. ماجرای اگر صبر کنی ز قوره حلوا سازم، این مال اون دنیایی است و مال جهانی است که مردم چاره‌ای جز صبر ندارن. بسیار طبیعی است که اگر من باید صبر کنم تا خورشید طلوع بکنه، خب چاره‌ای جز صبر کردن ندارم. در اینجا که این صفت احتمالاً حسنی نیست. و اگر حرف این است که خب آدمی که صبر نمی‌کنه قُر می‌زنه و نیر می‌زنه، خب اون گرفتاریش نادانیشه که فکر می‌کنه امر غیر ممکن رو از طریق قُر و نق میتونه به گونه تغییر بده و یا احتمالاً خودشو طلبکار دیگران یا طبیعت بکنه. در حالی که واقعیت مسئله این است که مسئله صبر اصلا جایی در بیشتر موارد تو دنیای امروز نداره و آدمایی که اهل صبرن معمولاً میگذارن تا همه کارا خراب بشه. اینا نشانه آدمایی است که انگیزه ندارن، هدف ندارن، میلی به کار و کوشش و فعالیت ندارن، چالش و مبارزه رو در زندگی نمیپذیرن و بنابراین وقتی در مقابل مسائل و مشکلات قرار میگیرن صبر میکنن و یا یه بهانه‌ای برای حرکت تدریجی که حتی در مباحث سیاسی امروز هم وجود داره برای خودشون میتراشن تا بتونن احتمالاً یا وضع موجود رو نگاه دارن و یا احتمالاً نگرانیشون رو برای برهم خوردن اوضاع به گونه‌ای پنهان کنن. بنابراین موضوع صبر و فرصت هر کدام در جای خودش برای آدمای موفق جایی داره، اما باید مطمئن باشیم که به جای همونها رو به کار نبریم.